أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. عشقه که یکی از ادله براءت، قبح عقاب بلا بیان هست، دلیل عقلی هست بر اثبات براءت در شبهات حکمیه. قبح عقاب بلا بیان، عقل حکم میکنه که وقتی مجتهد فحص کرد و بیانی بر حکم شرعی در یک مسئله پیدا نکرد، اونجا حکم شود به براءت. چرا؟ برای اینکه عقاب قبیحه. اگر بدون بیان، خدای متعال بدون بیان، یعنی اینکه بیان در دسترس، خب این هم که فرض این است که فحص کرده، بیان در دسترسی نبوده، توجه فرمودید، خب پس معلوم شد که اینجا بیان در دسترسی نبوده. عقل حکم میکند که اگر بیان در دسترس نباشد که مجتهد با فحص بتواند به اون برسد، اگر چنین بیان نباشد، خدای متعال برای اون حکم عقاب بکند، این قبیحه، عقاب نمیکند. پس میشود نتیجه چی آقا؟ براءت. توجه فرمودید. الا اینکه در مقام یه حکم عقلی دیگری هم هست، اونم دفع ضرر محتمل. یعنی اگر یه جا ضرری بود محتمل، عقل حکم کند که باید اون ضرر را دفع کرد. یعنی چی؟ باید احتیاط کرد. ضرر محتملی بود، باید دفع کرد. خب بس یه حکم عقل دیگری هم هست، اون وقت لقائلن که بگوید شما چرا به این حکم عقل تمسک میکنید که عقاب بلا بیان قبیح است، چرا به اون یکی حکم عقل تمسک نمیکنید که میگد دفع ضرر محتمل لازم هست؟ هر دو حکم عقل هست. چطور؟ با که تجر و با ای لا تجر. چطور شما اون حکم عقل را قبول میکنید؟ میگید که قبح عقاب بلا بیان، نتیجه میشه براءت. چرا این حکم عقل را اینجا تحکیم نمی کنید که نتیجهش بشود چی آقا؟ احتیاط. بنابراین ما باید نسبت بین این دوتا قاعده را بسنجیم، ببینیم که اینا نسبتشون چی هست. توجه فرمودید. قبل از ورود به اصل مطلب، نکاتی را به عنوان مقدمه عرض میکنیم. نکته اول این است که هر دو قاعده فی الجمله قطعا ثابته. هر دو قاعده فی الجمله قطعا ثابته. یعنی اینکه اگر بیانی نبود عقاب بشود قبیحه، این فی الجمله ثابته. مثلا فرض فرمایید که آدم غافل که اصلا هیچ بیانی بهش نرسید، اون عقاب بکنن قبیحه. پس یه مواردی مربوط به این قاعده است، یه مواردی هم مربوط به اون قاعده است، دفع ضرر محتمل. مثلا فرض بفرمایید که ضرر دنیوی خیلی بزرگ در حد هلاک نفس، خب اینجا عقل حکم میکند که باید این ضرر محتمل خیلی بزرگ باید دفع بشود. یا ضرر اخروی محتمل که فرض کن که ما دلیل معتبر داریم که فلان شی حرامه، احتمال میدیم هم این دلیل معتبر اشتباه باشه، عقابی نباشه، ولی خب دلیل معتبره، خبر ثقه آمده، اینجا ضرر محتمل اخروی واجب الدفع. پس فی الجمله هر دو قاعده یه جاهایی جاری میشن، یعنی عقل در جریان این دو تا قاعده شک نداره در یه جاهایی، پس اشکال کجاست؟ اشکال و شبهه در این است که محل بحث ما کجاست؟ شبهه حکمیه که مربوط به مجتهده بعد الفحص، که باز شک میکنه این حرام است یا حرام نیست. آیا مصداق هست برای قاعده قبح قاب بلا بیان، یا مصداق هست برای قاعده دفع ضرر محتمل؟ بس اصل این که این دو تا قاعده فی الجمله ثابتند، در این شک شبهه نیست. انما الکلام در این است که بحث ما تحت کدوم یکی از این دو تا قاعده قرار میگیرد. آزیا هم همینو فرمود، اگه خاطرتون باشه فرمود که هم اخباری قبول دارد هم اصولی قبول دارد گفت پیغام بلا بیان را، از اون طرف هم اخباری قبول دارد هم اصولی قبول دارد قاعده دفع ضرر محتمل را. گفت دعوای این دو طایفه در مصداقه که آیا محل بحث ما داخل قاعده گفت پیغام بلا بیانه یا قاعده دفع ضرر محتمله. این نقطه اول. نقطه دوم، مراد از ضرر در این قاعده دفع ضرر محتمل چه ضرری هست؟ سه تا احتماله. دفع ضرر محتمل لازم هست، مراد از ضرر چیه؟ سه تا احتمال هست. یک، اینکه مراد از ضرر ضرر اخروی باشد، یعنی عقاب باشد. احتمال بدهد که بنده، احتمال بدهد که این راه را من میرم ممکنه دوچار عذاب الهی بشم در قیامت. توجه فرمودید؟ خب این یک معنا، دفع ضرر محتمل. اتفاقا عقل در اینجا قطعا حکم میکند، یعنی عقل انسان حکم میکند که اگر در قیامت دوچار ضرر میشد، عقاب میشود، باید احتیاط بکنه، باید دفع ضرر بکنه. اینجا عقلا نمیتونن یه عاقلی باشد و بگد که نه، حالا من را به صورت ابد هم به آتش انداختن مشکلی نداره، ما تحمل میکنیم. عاقل این حرف را نمیزنه. ولذا بهترین راه برای تبلیغ دین، یکی از بهترین راه‌ها که قرآن هم بر اون پایه هست، و این است که انسان انذار بکند. پیامبران منذر بودن، اولین کارشون انذار بود، بگید خواهرم، برادرم، عزیزم، این کار ممکنه آتش خدا را به دنبال داشته باشد. توجه فرمودید؟ این انذار اتفاقا مؤثر میشه. تا اینکه شما بخواید یه دلیل فلسفی بیارید ممکنه قانع نشد، اونم یه دلیل دیگری بیارد. توجه فرمودید؟ ولی این که عقل انسان حکم میکند که باید اون ضرر محتمل را دفع بکند. پس یک احتمال است که مراد از ضرر ضرر اخروی، یعنی به نوعی عقاب باشد. قطعا عقل حکم میکند دیگه ضرر محتمل بود باید انسان دفع کند. دومین احتمال است که مراد ضرر دنیوی باشد، دفع ضرر دنیوی محتمل. آیا لازمه؟ در یه جاهای لازمه، اگر اون ضرر ضرر بزرگ باشد، در حد هلاک نفس باشد، خطر جانی باشد، یا خطر جنایت بر نفس باشد، توجه فرمودید، اونجا هم باز ضرر دنیوی مهم، باز عقل حکم کند که دفع ضرر محتمل دنیوی مهم لازم هست. حالا ضررهای کوچک نه، اونجا عقل حکم نمی کند. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که مراد از ضرر مفسده باشد، نه ضرر. مفسده یه پیش میاد، مفسده غیر از ضرره. فرض کن که نعوذ بالله زنا خب مفسده دارد، باعث میشه که نسل از بین برد، نسل مشخص نباشه، ولی ضرر نداره، ممکن اونها هم لذت دنیوی هم میبره. پس این طوری نیست که هر چیزی که مفسده دارد ضرر داشته باشه، نه، ممکنه ضرری هم نداشته باشه. درست فرمودید؟ پس بنابراین احتمال سوم این است که مفسده، دفع ضرر محتمل لازمان، یعنی دفع مفسده محتمل، حالا برای شخص یا برای جامعه، مفسده محتمل. پس این سه تا احتمال هم در این هست، هر سه هم عقل حکم میکنه، یعنی هر سه احتمال هم مطابق حکم عقله. چه ضرر را اخروی بگیرید که قطعا عقل حکم میکند، اقامه. چه ضرر را به معنای دنیوی بگیرید، البته در دنیوی تفصیل قائل میشه بین ضرر مهم و غیر مهم، توجه فرمودید. و همچنین مفسده، مفسده هم باشه، اگر مفسده ملزمه باشد، مفسده مهمی باشه، باز اونجا عقل حکم میکند که مثلا نظام میخواد از این از هم پاشیده بشه. خب این مفسده بزرگیه دیگه، توجه فرمودید. این عقل حکم میکند که دفع ضرر محتمل، یعنی دفع ضرر محتمل که اینجا به نام مفسده محتمل لازم هست. این نقطه دوم. نقطه سوم این است که در قاعده قبح گاو بلا بیان مراد
بازگشتش به اخروی و دنیوی نیست، بازگشت به همون دو مسئله نمی کنه.
نه، ممکنه از هم جدا بشن. بله،
اگر مفسده ملزمه دنیوی باشه که
بازه همون میشه، ممکنه ضرر نداشته باشه، مفسده داره ولی ضرر نداره. این آقا اتفاقا خیلی هم ممکنه از این کارش، بله، پس از این بازی شانسش، نمیدونه از این کارهایی که انجام میدن خیلی هم به دفعشه. این آقا خیلی پول داره، میگه میذارم اونجا 1,000,000 تومان، ممکنه به نام من چقدر در بیا، شانسی مثلا 100 میلیارد در بیاد، 1,000,000 هم از جیب من بره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. میگم نه، این مفسده داره، جامعه خراب بشه، مثلا فلان میشه. پس بنابراین همین قمارها و اینها دیگه، قرآن هم میگه منافع داره برای مردم ولی ضررش بیشتره. خب پس بنابراین یه جاهای اصلا مفسده هست ولی ضرری در کار نیست نسبت به این شخص فلان. پس اینها حداقل با هم گاهی جدا میشن دیگه، اینطور نیست که حتما با هم همیشه تساوی داشت باشن، نسبتشون تساوی باشه. پس سه تا، هر در هر سه تاش هم حکم عقل هست، یا بل جمله یا فیل جمله، تاج فرمودی. خب اینم نقطه دوم. نقطه سوم این است که در این قاعده قبح گاو بلا بیان مراد از بیان، بیان چیه؟ ظاهرا بیان بر حکم واقعیه، قبیح هست اقاب بدون بیان بر حکم واقعیه، یعنی اقاب بکنن بر مخالفت حکم واقعی بدون بیان بر حکم واقعی. اینا مختصر کردن گفتن قاعده قبح اقاب بلا بیان. حالا اینکه اون مضاف الیه را آشکار میکردن بهتر بود، قبح اقاب در مخالفت حکم واقعی بدون بیان بر حکم واقعی. اگر خداوند احکامی که در داره در شریعت تشریف فرموده، این احکام هزاران حکم خدا تشریف فرموده، این احکام واقعیه، اینها مخالفت بشود بدون اینکه خداوند بیان بکنه این حکمش را، خدا اقاب کند، میگیم قبیحه. حکمش باید در دسترس قرار بدهد، بیان یعنی در دسترس باشه که اگر کسی فحش کرد به اون برسه. توجه فرمودید. خب این سه تا نقطه که انشاءالله روشن شد، برمیگردیم به نسبت بین این دوتا قاعده. درباره این نسبت بین این دوتا قاعده سه تا نظر میشود ابراز کرد. نظر اول این است که بگیم قاعده قبح اقاب بلا بیان مقدم است بر قاعده دفع ضرر محتمل، لزوم دفع ضرر محتمل. و چه تقدیمش رو گفتن وارده، ورود دارد. توجه فرمودی. خب حالا تقدیمش که یه مطلبه، حالا وچه تقدیمش که از چه راهه اون یه مطلب دیگری هست. اصولیون، همه اصولیون رو شما بپرسید بدون استثنا میگن که قاعده قبح اقاب بلا بیان مقدم است و بر دفع ضرر محتمل در شبهات حکمیه تحریمیه. توجه فرمودید، مقدم است، یعنی این قاعده را باید ما مقدم کنیم و حکم به براءت بکنیم، نه اون یکی قاعده که حکم نتیجه میشد احتیاط. اما وچه تقدیم چیه؟ تعبیر کردن به ورود. حالا آقایان بفرماین حضور ذهن دارن ورود چیه؟ ورود، حکومت، تخصیص، تخصص، اینا میتونن
خروج
تخصصی
از موضوع رو دارن ورود
میگفتن. خروج تخصصی باشه میشه تخصص. خروج تعبدی. خب چه اون با حکومت چه فرقی داره؟ باز اونجا هم خروج هستیه، در تضییق موضوع خروج هستیه، خروج تعبدیه. پس با حکومت چه فرق پیدا میکنه؟
حکومت شاید بیشتر در عدله لفظیه باشه، حکومت.
خب
اما ورود در عدله لفظیه هم هست، مثل اینجا که دوتا دلیل عقلی هست. قاعده اول موضوع، قاعده دومی رو از بین میبره،
از بین میبره.
ولی در حکومت دایر موضوع رو یا توسعه میده یا زیر میکنه.
همون جایی که زیغ میکنه بالاخره از بین میبره دیگه، درسته؟ همون جایی که زیغ میکنه میگه که فرض کنید که اکرم اولادی، زید هم پسرشه، میگه زیدون لیس به ابنی، اینجا حکومت، درسته؟ خب این با ورود چه فرق داره؟ پس اینجا را این خارج کرد دیگه، از اون تحتش آورد، گفت زید پسرش، میگه زیدون لیس به ولدی. اینا را باید فرقش را توجه داشته باشید. حالا آقای مددی که دیر رسید، شاید ایشون میگفتن، نمیدونیم، شاید میگفتن. خب پس بنابراین فرق اینها را من خیلی فشرده عرض میکنم، چون خیلی پیش میاد دیگه، این اصطلاحات خیلی پیش میاد. در تخصص اون دو تا دلیل داریم، دلیل الف و ب. دلیل الف یه حکمی را اثبات میکند برای یه موضوعی، دلیل ب یه حکم دیگری برای یه موضوع دیگر ثابت میکند که اصلا داخل اون موضوع نبود. مثلا میگد اکرم العلماء، از اون طرف میگد اکرم العلماء العدول، از اون طرف میگد که لا تکرم الجهال الفاسق یا الفساق، چون جاهل فاسق داخل عالم عادل نبود که. کوتاه بگیم، میگه اکرم العلماء، از اون طرف میگه لا تکرم الفساق، لا تکرم الجهال، چون جاهل داخلی نبود. این میشه میشه چی؟ تخصص. یعنی اصلا داخل نبود. میگیم خروجش خروج تخصصیه، اصلا داخل نبود. بس اگر یه جایی واقعا خارج است و هیچ ندارن، دو تا حکم دارن، خب این طبیعیه دیگه، اصلا داخل نبود که تا بخواید خارج بکنید. میگه تخصص. خب ورود چیه؟ ورود این است که دو تا دلیل داری، یه دلیل مورود مثلا عامه، دلیل خیلی گسترده ای هست، یه دلیل واره که از اون دایرش یه کمی کمتره، یا برابر او هست، بالاخره از اون ناظر به اون. این دلیل واره چیکار میکنه؟ میاد وجدانن مثل تخصص ها، از این جهت مثل تخصصه، وجدانن موضوعی را از اون تحت دلیل مورود میاره بیرون، وجدانن میاره بیرون، ولی به برکت تعبد. یه کلمه به برکت تعبد اینجا در تخصص، وجدانن اصلا بیرون هست، جاهل داخل عالم نیست، اونجا وجدانن چی هست؟ آقا بیرون هست. ولی در ورود بیرون میارم، وجدانم بیرون میارم، واقعا بعد از اینکه بیرون آورد دیگه واقعا داخل اون یکی نیست، ولی به برکت تعبد. یعنی اگر این تعبد نبود این داخل اون میشد، بعد از اینکه تعبد شد وجدانا خارج شد، یه واقعا از اون خارج شد. توجه کردی؟ بس با تخصص این یه شباهتی داره، تخصص هم این است که واقعا خارجه، وجدانا خارجه، اینم وجدانا خارج میشود، ولی تعبد نشود وجدانا خارج نمیشود. دوست فرمودی مثلا میگد که شهردارهای شهرهای مذهبی را اکرام کنید، یا شهردارهای ایران را اکرام کنید. خب آقای زید هم شهردار یکی از شهرستانها بود، همزمان میگد دیگه آقای زید، یا همزمان یا بعد از اون میگه آقای زید را از شهرداری حذف کردیم، یه شهردار نیست. این باعث میشه که دیگه واقعا وجدانن از اون حکم مورود خارج بشود، ولی این از نبود دیگه وجدانن خارج نبود. در فرمود دیگه به برکت تعبد وجدانن خارج شد. میگه بر زوجه ها مثلا احکامی هست، باید زوج نفقه زوجش را بپردازد. در فرمود دیگه خب بعدن میگه که اگر طلاق شد یه زوجیت قطع می شود. این تا دیروز زوجه بود، نفقه واجب بود، ولی امروز که طلاق دادن یه واقعا به برکت این که شارع طلاق را مشروع قرار داده این می شود دیگه. در دین مسیحیت مثلا طلاق نیست، خودش بکشدن خودکشی هم بکنه نمی تونه زنش طلاق بده، تا ابد باید جور زنش را بکشه، زن جور مرد را، مردم جور زن را. بعضی ها به خاطر همین مسلمان شدن و این زن قابل تحمل نیست کنه. در دین ما که اونا گفتن در دین ما که طلاق نیست، باید بکشی. خب میگه بابا پس من مسلمان میشم. خب ببینید چی شده، این واقعا از حکم زوجیت خارج شد، واقعا خارج شد، ولی به برکت تعبد، چون شارع آمده گفته طلاق را من قبول دارم، تعبد نبود این خارج نمیشد، این میشه ورود، واقعا خارج می شود ولی به برکت تعبد. این در کجاهایی پیش میاد؟ در جایی که امور اعتباری هست، یعنی خود اون دلیل مورود امر تکوینی نیست که نشه با قرار و با تصمیم عوضش کرد. عالم جاهل را که نمیشه با تصمیم عوض کرد. آقا این امروز دیگه این آقا را میگیم جاهل، این که نمیشه جاهل، این عالم دیگه، اونجا دیگه ورود معنا نداره. ولی در امور غیر تکوینی چی آقا؟ امور اعتباری میشه بعد واقعا کنار گذاشت دیگه، میشه اون یک موضوع از موضوعیت خارج کرد، چون در اختیار اون معتبر هست. این میشه بعد چی؟ میشه بعد ورود. بس مرود خروج دلیل ان موضوع دلیل آخر وجدانه، یا واقعا دیگه فرد اون نیست، اما به برکت تعبد و برکت اعتبار، اعتبار نمی آمد خارج نمی شود، میشه ورود. خب حکومت چی هست؟ حکومت این است که دو تا دلیل داره، دلیل حاکم و دلیل محکوم. دلیل محکوم طبعا خیلی گسترده است، دلیل حاکم میاد یک قسمتش میخواد ازش بکنه یا یک قسمت بهش اضافه بکنه. تازه فرمودید دلیل حاکم میخواد یه قسمتی ازش بکنه یا دلیل اضافه کنه، ولی دلیل محکوم که خیلی گسترده است. تازه فرمودید میگه فرض کنید که بفرمایید چی؟ نماز طهارت میخواد، لا صلاة الا بطهور، این دلیل چی هست؟ محکومه. تازه فرمودید الطواف بالبيت صلاة و توسعه میده، طواف بیت که نماز نمی شود، اونجا می چرخه، اونجا چه نمازیه؟ اونجا دلیل تعبد شما میاد یه چیز را می چسبونه به اون دلیل، با زورکی می چسبونه. از فرموده وجدانن نیست، بس در ورود وجدانن از اونجا خارج می شد. تعبد که می آمد یه زوجیت تمام می شد، یه نقاش از شهرداری می افتاد، یه کلن تمام می شد. اینجا نه، می خواد به چسبونه، یا می خواد همون مثالی که زدم گفت اکرم اولادی زیدون لیسه به ولدی. خب زیدون لیس به ولدی که با ولدیت که از بین نمیره، مثل زوجیت نیست که بگه آقا دیگه من این رو از زوجیت انداختم، این میگه پسر من نیست، یعنی یه احکام پسر من بر این بار نکنید، نه اینکه واقعا پسر من نیست. تنزیلن با زور تازه فرمودید اینجا خروجش بالوجدان نیست، خروج چی هست؟ تعبدیه، به تعبو برکت تعبد، هم خروجش تعبدی هم به برکت تعبده. بس در حکومت دو تا کلمه تعبد میاد، خروج وجدانی نیست، خروج تعبدیه به برکت همون اعتبار تعبد. دلیل حاکم آمد الان این را توجه کردید، یا چیزی بهش چسبون یا چیزش کم کرد، ولی با زور کم کرد ها، نه این کم شد، توجه فرمودی؟ این میشه دلیل حاکم. بس دلیل حاکم با وارد فرق پیدا کرد ها، حاکم میاد یه چیزی را کم میکند ولی کم کردنش وجدانی نیست، یعنی واقعا اون فرد اون از فردیت اون خارج نمیشود، مثل اون نیست که بگن آن شهرداری از کرد میگه تمام شد برو خوند، این فرزندش این نمیشه ازش کم کنه. یا میگه لا ربا بین الولد و الوالد، بین پسر و پدر ربا نیست، و واقعا ربا هستی که میخواد از پدرش از فرزندش میخواد ربا بگیره، 1,000,000 داده میخواد 1,500,000 بگیرد، خب این رباست دیگه. پس چی هست؟ این میاد به تعبد میگه و من این ربا حساب نمی کنم، ویل ربا که ربا هست دیگه، توجه کردی؟ خب پس بنابراین در حکومت خروج تعبدیه به برکت تعبد، دو تا کلمه تعبد باید بکار بگیرید. تخصیص خروج دو تا دلیل هست، دلیل مخصص میاد با حفظ مصداقیت موضوع خودش بر اون موضوع دلیل عام، میگه نه اون فردشه، این هم جزء فرد اون هست، ولی این را فعلا حکمش جاری نکن. توجه فرمودی؟ نمیگه این را من از فرزندی ها انداختم، نمیگه زیدون لیس به ابنی، میگه زیدون ابنی ولیکن لا تکرم، اول گفت اکرم ابنائی، بعد نگفت زیدون لیس به ابنی، گفت لا تکرم زیدن ابنی، این پسرم را اکرام نکنی، یعنی با حفظ موضوع بودنش بر اون عام حکمش ازش کم میکنه، این میشه تخصیص، حکمش ازش چی میکنه آقا؟ برمیدارد، این میشه تخصیص. خب در مانع حنفی حالا دوتا قاعده هست، این چی هست؟ حالا این نسبت را بگیم تخصص ورود حکومت یا چی هست آقا؟ یا تخصیصه. ظاهرا حکومت و ورود گرچه در لسان مثلا اینجا معروف علما میگن وروده، ولی اینجا ورود معنا نداره، اینجا چون دلیل عقلی بیاد مثلا یه چیزی قرار داده که نیست، دلیل عقلی حکم تکوین را داره، قرار داده نیست که میگه آقا این شهرداری بودن انداختیم دیگه تمام شد برو، اینطوری که نیست. عقل میگه دفع ضرر محتمل لازمه، حالا دلیل دوم بیاد بگه که اینجا ضرر محتمل نیست، نه این که میخواد بگه که قرار بود ما این قرار منعوض کردیم، اصلا امور عقلیه که مربوط به قرار و قرار داد اینها نیست که بیان با قرار داد عوض کنن، حالا یا تکوینن یا بالوجدان یا به تعبد، اصلا چنین چیزی نیست. پس برای تعبیری که اینجا گفتن که وروده، این تعبیر مسامحی هست، اینجا باید بفرمایید چی تخصصه، بگن اون یک هیته‌ای داره میگه هیته‌ای داره، اصلا ربطی به هم نداره، توجه فرمودی؟ اینجا باید بگن که موارد شبهه حکمیه خروجش از قاعده دفع ضرر محتمل، موارد شبهه حکمیه خروجش از دفع ضرر محتمل تخصصیه، نباید بفرمایید وروده، چون ورود در امور تعبدی اون جاهایی که قرار و مدار و اعتبار اینها راه داره، امور عقلی که حکم عقلی که اعتبار نیست، امروز قرار بذارن فرد عوضش بکنه، اینطوری که نیست. باز اقلایی هم باشه، اقلایی اعتباری نیست، اقلایی هستی که همیشه هست، اونا حسن و قبه اقلایی که میگن، نه اونا که میگن آرای محموده و اینها که میگن مثل العدل و حسنون دیگه، این دیگه تو قابل تغییر نیست که بگن الله اقلا جمع بشن بگن که دیگه بعد از این میگن عقل قبیحون، العدل قبیحون، این طوری نیست. یعنی اقلایی هم باشه اونا از اقلایی هایی میگیرن که اصلا در حیطه اعتبار نیست، دمت فرمودی ثابته دیگه، از اول بوده و تا آخر هم خواهد بود، این طوری میگن. خب پس بنابراین چطور شد ما نهنفی را نباید تعبیر بکنیم به حکومت و ورود، چون امر اعتباری نیست، باید بگیم که تخصص هست. حالا باید ببینیم که آیا این واقعا تخصص هست، خروج ما نهنفی از تحت دفع ضرر محتمل، یا تخصص نیست. نظر اصولی این است که این چی هست آقا؟ تخصص هست. ان شاء الله بیان میکنیم. الحمدلله رب العالمین.